بین صحبتتون هم در واقع این نکته رو عرض بکنم که شما معتقدید که ما یک راهبرد جامعه برندسازی ملی نداریم که حالا تو حوزه در واقع فرهنگ و هنر
بله.
مشخص کرده باشه که جایگاه سینما
اصلا
چیه
نداریم.
و قراره چه تصویری از حوزه سینما به دنیا مخابره بشه
ابداً.
از ایران
ابدا نداریم. سال 98 بود اگه دقیق بگم برنامه سید محمد حسینی عزیز، برنامه سینما هویت، رادیو جوان بود اگه اشتباه نکنم، مهمونشون بودم. آخر سال بود، برای نوروز قرار بود پخش بشه، ضبطی بود، مثل شما زنده نبود. گفتم که ما ایران رو چطور داریم بازنمایی میکنیم در سینما. ما اینطور داریم بازنمایی میکنیم که ایران جاییه برای رفتن، ایران جاییه برای نموندن. عمدن این افعال استفاده میکردم. میتونستم بگم ایران جایی نیست برای موندن، ایران جایی نیست برای زیستن، اینو نگفتم. خواستم ایجابیشو بگم. یعنی چی؟ یعنی اونا میگه اینجا یه جاست که باید ازش بکنی بری، اینجا یه سکوی پرشه که باید ازش سوء استفاده کنی بکنی بری. یعنی چی؟ یعنی به عنوان یک زیستگاه موقت خیلی خوبه، ولی شأن تو این نیست، شأن تو یه جای دیگه است. و افسوس برانگیز اونجاست که ما میبینیم شخص سلطنت طلب غیر قابل دفاعی مثل امیرعباس هویدا در اون نطقی که میکنه در مجلس شورای ملی میگه من اشک نمیریزم برای اون ایرانی که میگه شأن من نیست اینجا باشم. هویدا با اون وضعیت، با اون مدیریت داره همچین نطقی میکنه. و ما افرادی داریم در ایران، مدیران فرهنگی داریم در ایران که از هویدا کمتر به جمهوری اسلامی انگار پای بندن. حالا من مثالا رو عرض کنم که ببینید، چون بحث شما یک جس آکادمیک داره و من معتقدم وقتی ما داریم صحبت دانشگاهی یا علمی میکنیم، علاوه بر گفتن کلیات و مفاهیم که بسیار ضروری هست، ما یک پامون باید در مصادیق و مثالها باشه و پای دیگرمون باید در نگاه مطالعاتی تطبیقی و مقایسه‌ای باشه. یعنی چی؟ یعنی که ببینید ما کدوم زن رو داریم نشون میدیم تو سینمامون؟ زنی که داره بازنمایی میشه، حتی همین جشنواره، ده همین جشنواره که خانم محمدی میفرمایه که بهترین جشنواره بود، در حالی که بنده به عنوان منتقد سینما میگم، نه به عنوان زینف، چون ایشون زینف.
البته اشاره کردن که از نظر محتوایی خیلی جای کار داشت.
جای کار داشت، ولی گفتن که از بهترین جشنواره بوده. خب یکی از بهترین جشنواره از چه جهت؟ 50 تا فیلم مثلا به نمایش گذاشته شده، مثلا 47 تا فیلم، 50 تا فیلم به نمایش گذاشته شده. از این 47 تا فیلم واقعا بخوام به صورت خیلی تساهل‌آمیز بگم و تسامح‌آمیز بگم، ما بیشتر از 20 فیلم ندیدیم. یعنی 20 فیلم یعنی چی؟ یعنی مابقی چی بوده؟ مابقی تلفیلم بوده، فیلمای کوتاه بوده که فیلمای کوتاه مثلا 5 دقیقه، 1 دقیقه، 10 دقیقه تبدیل شده مثلا به 100 دقیقه. و از همون جهت هم سوس عنصر و بیمایه بوده ها، یعنی در حد شرکت در فیلم کوتاه جشنواره‌های داخلی هم نبوده بعضن. اما عرضم چیه؟ عرضم اینه که این جشنواره که یک از بدترین جشنواره‌ها بوده، ما زن رو درش چطور به تصویر کشیدیم؟ برند زن ایران رو چطور بازنمایی کردیم؟ اینطور بازنمایی کردیم که طبق معمول متاسفانه زن مورد استثمار، زن مظلوم، زن تحت سیطره مرد مستبد سنتی خودخواه خائن ایرانی. و تا یه خانم میاد یک جا به عنوان مدیر می نشینه، گویی میخواد اعاده کنه اون حیثیت از دست رفته و اون حق تضییع شده از بانوان تمدن ایرانی، نه فقط ایران اسلامی، یعنی نه فقط ایران 46 سال گذشته در جمهوری اسلامی. نگاه برخی، حالا من خانم محمدی رو عرض نمی کنم، نگاه برخی این هست که زن در ایران تحت یک ظلم همیشگی بوده و این ظلم همیشگی نیازمند که این اصلا باید انقلت گذاشت روش و من قبولش ندارم و میگن که باید با یک تبعیض مثبت، یعنی با یک دروغ گفتن، با یک تهمت زدن به مرد، زن بره بالا. یعنی چی؟ یعنی مفهوم زن و مرد به عنوان انسان درک نشده، به عنوان دو جنس کنار هم درک نشده، به عنوان دو جنس مقابل هم درک شده. و این واقعا دارم بدون تعارف عرض میکنم، حضرت عالی هم قاعدتا تصریح میفرمایید که بین مدیران رسمی کشور ما در فضای فرهنگ و هنر این وجود داره. در افتتاحیه ها میبینید، در اختتامیه ها میبینید، در نطقه ها میبینید. ما مفهومی داریم در به خدمت شما عارضم علوم سیاسی، که من اینطور اینو از نظر رتوریک و واژگان میخوام چارچوب بندی کنم. مثلا بهش گفته میشه prestigious acts، prestigious actions، prestigious reactions، یعنی کنش های با شأنیت، با پرستیژ، واکنش های اینچنینی، و در هر کشور یک جوره معمولا، در ایران یک جور دیگه است. مثلا در کشوری که صاحب سینما هستن، مورد مطالعاتی ما اگر آمریکا باشه، بسیار میتونیم اون نگاه مطالعات تطبیقی رو خوب بریم با هم جلو و مردم هم براشون قابل درکه، چون هالیوودو میشناسن. مثلا ما در ایران میگیم که جس با کلاس، جس با شأنیت چیه در افتتاح اختتامیه؟ اینه که بری جایزه تو بگیری، یه فوش بدی به نظام، بری جایزه تو بگیری دهنکجی کنی به مسئولینی که اونجا نشستن، بری جایزه تو بگیری سیمرغ تو بگیری و طعنه بزنی و تحقیر کنی کیو، همین ایرانی که توشی و به جایزه داده رو، و طلبکار باشی. اون ورجس چیه؟ اون ورجس اینه که شما برید اسکار 16 سال پیشو، اسکار 13 سال پیشو ببینید، اسکار 12 سال پیش بود، آره آرگو، اسکار 12 سال پیشو ببینید که وقتی بنفلک میره دست میشل اوباما اسکارشو دریافت میکنه چقدر مؤدبانه. چرا؟ چون اونجا اون کنش و اون اطوار با شأنیت ادب و اپوزیسیون نبودن. یعنی چی؟ یعنی اونجا طرف میگه من ساختار پذیرم، من نظام کشورم رو از خودم میدونم و خودم رو از اون برم، وزیر سوالش نمیبرم. اینجا ماجرا بالعکس میشه، در تمام ساحت ها ما چه مسئله رو داریم.
حالا اینها حواشی هست که در واقع بر متن داره غلبه.
این که من عرض کردم حواشی نیست، این در مورد برند سینما ایرانه. یعنی من با مستاق و مثال وارد اون موضوع برند سینما ایران یا تصویر ایران در سینما ایران شده.
هدف ما اینه که بیشتر خود فیلم ها رو، یعنی محتوای فیلم ها رو مورد بررسی و قرار بدیم. سرکار خانم دکتر تینا امین هم در واقع ما در خدمتشون هستیم به صورت تلفنی. خانم دکتر امین دکترای زبانشناسی و کارشناس حوزه تحلیل گفتمان انتقادی و رتوریک رو دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر.
سلام، وقت شما بخیر. صدای من رو دارین؟
بله هستم خدمتتون.
یه خود من اول از همه نسبت به فضای کلی برنامه یه ایرادی بگیرم جسارتا، من نمیدونم اسم برنامه چیه، نه در زمان مناسبی با من تماس گرفته شده، نه از قبل هماهنگ شده. اینا یه خود اصول اولیه یه برنامه سازی و یا دعوت از مهمان نیست، این به کنار. من حس می‌کنم همین ظرافت‌های ریز رو اگر ما بخوایم تعمیم بدیم در فضای خیلی بزرگتر، خیلی دور از ذهن نیست که چرا الان جشنواره ما به این صورته. یعنی این خورده بی‌نظمی‌ها در سطح کلان میشه خروجش همین جشنواره که الان دیدیم و انتظار داریم که از این یک درومایه محتوایی خیلی غنی در بیاد. من تو این چند دقیقه شلوغی که الان در فضای داخلی بانک هم بودم سعی کردم برنامه گوش کنم الان، ولی یه دو سه دقیقه ولی خیلی خوب هنوز سوال دستم نیومده که حالا راجع به فضای گفتمانی جشنواره صحبت میکنیم یا نه راجع به جایگاه زن. من خیلی سریع عرض کنم
خانم دکتر، من موضوع برنامه رو خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه میفرمایید خیلی در جریان نبودید. این که در واقع موضوع برنامه امروز ما بحث تصویر ایران در سینمای ایرانه.
بله.
که قرار هست در واقع جایگاه سینمای ملی ایران رو در تصویرسازی و برندسازی از ایران ما مورد بررسی قرار بدیم. بله. جناب آقای رستگار که خدمتتون هستیم، به یک سری کلیشه هایی که در واقع در سینمای ما شکل گرفته و اتفاقا به جای اینکه بیا تصویر مثبت از ایران ایجاد بکنه اشاره کردن که داره به صورت متناقض تصویر منفی از ایران در واقع تولید میکنه. حالا اشاره کردن ایشون، نظرشون این بود که سینمای ایران به سینمایی تبدیل شده که ایران رو جایی برای ماندن در واقع معرفی نمیکنه، جایی برای رفتن داره معرفی میکنه.
بله.
یا کلیشه هایی که
خیلی سریع من کلامتون رو قطع میکنم به لحظه زیغه وقت خودم
بفهمه.
جسارت میکنم. چون در فضای مناسبی واسه گفتگو نیستم. ببینید، سینما باید جایابی سینما رو ما اول اصلا در فضای گفتمانی جامعه رو در نظر بگیریم که کجاست. سینما باید نمایندگی کنه از عرصه عمومی جامعه، یعنی حوزه عمومی جامعه که در واقع یک فضایی است بین زیست جهان شهروندان و یک فضایی است بین سیستم بالادستی. عرصه عمومی رو به درستی نمایندگی بکنه و اون رو باز بشناسه. این رو از چه طریق انجام میده؟ از طریق باز تولید مفاهیم انجام میده. این خیلی طبیعیه، یعنی هم از مفاهیم داخل حوزه عمومی تغذیه میکنه و هم به اونها جهت میده و شکل میده. خب حالا وقتی که این باز تولید مفاهیم رو با مفاهیم دون ارزش، با مفاهیم متزلزل و مبتذل انجام بده، خب قاعدتاً چهره‌ای که میسازه چهره نادرستی خواهد بود. کاری که فیلم های ما داره میکنه، این فیلم ها در میتونه چارچوب جشنواره بررسی بشود یا نفضهای بیرونی، فیلم هایی که بدون مجوز ارشاد داره ساخته میشه، مجموعه همه اینها با هم دیگه. الان ما فیلم هایی که در جشنواره دیدیم از نظر جایابی ایران و چهره‌ای که ازش میسازه رسما چه فرقی با فیلم های بدون مجوزی مثل که محبوب من و امثال اونها داشت؟ واقعا چه فرق نمیکرد. رسما فقط تفاوتشون در اون شالی بود که سر افراد بود، روسری ناقصی بود که سر افراد بود. همین محتوا و بازنمایی ایران به همون اندازه زده ارزش بود. کدام زن؟ چرا اصلا پوستر جشنواره پوستر شأن مادر رو داشت نمایندگی میکرد؟ اما شما یک مادر درست نمیدیدی در این فیلم ها. سینما باید بتونه مسئله یابی کنه، مسئله کاوی کنه و در کنار اون راه حل ارائه بده، بتونه اول از همه به شناخت برساند، برای اون شناخت رساندن راه حل ارائه بده. شما مجموعی از مشکلات و موزلها رو در همه ی فیلم ها میبینید که مطرح میشه، باز میشه سر این جمل چرکی و همچنان رها میشود و نه مخاطبتون رو به شناخت میرسونید و نه این مسئله ها رو میتونید به راه حلی برسانید. خب چی کار باید بکنید با اینها؟ این صرفا بازنمایی و نشان دادن ویترین سیاه چه کمکی رسما به ما میکنه؟
خانم دکتر، شما معتقدید که در واقع سینمای ما انعکاس واقعی فضای عموم جامعه است یا نه به یک شکلی داره راه خودش رو میره؟
من میتونم این رو بگم که حتما عمدی در کاره و داره یک ریل گذاری میکنه که صرفا با سولید و سیاه نمایی بعض موجود رو انجام بده. اما مسئله اینه که همه جامعه که میزان سیاه نیست. بله الان امروز هممون درگیر دلاری، امروز الان همین الان بانک هستم درگیر امثال مثال این شکلی هستیم، هممون درگیر معضلات اجتماعی سطح زن، مرد و نوجوانان هستیم. اما صرفا همین ها که نباید بازنمایی بشه. اگر اینها رو هم بازنمایی میکنیم حداقل یک وجه مستقیم هر اینها در نظر بگیریم.
خب اینو حاکمیت باید مدیریت بکنه یا خود در واقع فیلمسازها؟
فیلمسازها مگر ما اگر زیل حاکمیت زندگی نمی کنیم؟ همه ما الان مستقل هستیم. شما کدام روابط زندگی رو میتونید در نظر بگیرید که زیل سیاست تعریف نشه و معنا نشه؟ حتما فیلمسازهای ما، فیلمسازهای مستقل ما حتما زیل حاکمیت دارن تعریف میشن. شما فیلم بهتر از اون که شما فیلمهای نهادی رو میبینید، فیلمهای نهادی رو میبینید که در اون یعنی از یک سازمانی با بودجه کلانی اومده پای کار ساخته، ولی رسما نمیفهمی که کدام منطق سازمانی تاکسیدرمی میتونه بسازه، کدام منطق سازمانی مثلا میتونه روایت فتحی میتونه بیا پای کار بسازه که با انقدر زبان الکن و فاصله گرفته شده از جنگو میتونه بسازه. شما حتی این رکنت زبانی رو در نهادها و سازمانهای ما میبینید که به درستی نمیدونن واسه کدام مخاطب، کدام ذائقه و کدام مسئله ها دارن اینو میسازن.
خانم دکتر، با توجه به حالا حوزه تخصصی که شما دارید، اگر که ما فکر کنید که شما تمام اختیارات رو داشتید برای این که بتونید ریل گذاری بکنید در حوزه سینمای ایران که بتونه اون تصویر در واقع مطلوب رو به دنیا نمایش بده، کدوم یک از وجوه در واقع ایران رو حالا بیشتر روش از نظر نشان شناسی تأکید میکردید؟ مثلا فرهنگ ما رو، موسیقی ما رو، یا مردم ما رو؟
بزرگ بار همشون، ولی همه اینها یک اندازه ای داره. شما 20 تا گونه محصول مناسب توی مثلا 5 تا کتگوری مختلف میتونید داشته باشید، ولی هر کدومشون از یک فیلمنامه اصالتدار و استخونداری درست شده باشن. تو اون مثلا 20 تا، حالا دو تاش میخواد مثلا بیاد فیلمساز بزنه به صحرای کربلا و نمیدونم خیلی سیاه‌نمایی بکنه، باشه پای خودشه. اما مسئله اینه که این دسته‌بندی‌ها مشخص باشه. شما فیلم‌های نوجوانت معلوم باشه روی کدوم یکی از این موارد از معضلات نوجوانان الان داره مانوف میده. باشه یک بررسی بالادستی صورت بگیره. این فیلمنامه که داره میاد روی معضل ایکس داره الان سرمایه‌گذاری میکنه، از غیر حرکتش از کجاست به کجا؟ میخواد روی مثلا کی‌پاپ سرمایه‌گذاری کنه، باشه. فقط گفتن نام کی‌پاپ و نشان دادنش که نیست، یه جنبندی و پایمندی هم میخواد دیگه این کار، وگرنه والدین هم رها بشن رو حواشی. همین رو شما تعمیم بدید به وضعیت زنان، به وضعیت سطوح مختلف اجتماعی که الان بیش از اندازه فیلم‌های ما جنگ بین اقشار و سطوح مختلف رو داره نشان میده. سطوح پایین دستی به سطوح بالا دستی به جان هم افتادن، نشان میده کینه و نفرت درون گفتمانی که ما داریم که چرا بالا دستی فلان مقام رو دارد و من ندارم، فلان پول رو دارد و من ندارم، و اینو داریم علنی نشان میدهیم، و اینو داریم علنی با سیاه‌نمایی بسیار زیادتری نشان میدهیم، و یک کینه و یک بغضی رو داریم در میون سطوح مختلف جامعه نهادینه میکنیم. نه اینکه اینطور نیست، وقتی شما اون رو با سولید میکنی به کرات، داری به ضریب گرفتن اون گفتمان کمک میکنی. نگاه کنید، ذات گفتمان همینه، ذات گفتمان هم از وضع موجود تقویه میکنه و هم به وضع موجود جهت میدهد. این اصلا ویژگی اصلی زبان و گفتمان است. لذا وقتی شما ضریب میدید با سولید این گفتمان و مفاهیم داخلش، ناخودآگاه جهت و بستر رو از این قضیه وسیع تر میکنه. نشان دهیم فقط همین مشکلات رو
داریم.
یه قهرمان میسازی، اما قهرمانی که در خدمت سیستم و ساختاره، قهرمانی که نشانه درستی نداره، قهرمانی که با ذائقه مخاطب الان سازگار نیست، قهرمانی که به ضد خودش تبدیل میشه، قهرمانی میسازی که شخصیت های منفی اون داستان محبوب تر و موجه تر میشن در نظر مردم. این چه مدل قهرمان سازیست که ما قهرمانانمون این مدل حیف و میل میکنیم؟ چرا؟ چون در خدمت ساختار سیستمی باید قرار بگیرم.
بله، امیدوارم
مدیریت سیستم رو پیش ببرم.
خانم دکتر، امیدوارم که ما بتونیم این جلسات رو ادامه بدیم، یعنی با این موضوع، و باز هم به صورت مفصلتر بتونیم روی این مباحثی که فرمودید صحبت بکنیم. با توجه این که 10 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم و شما هم فرمودید که زیاد وقت دارید، از شما خدافظی میکنیم و خیلی
تشکر. نام برنامه‌تون چی بود؟
نام برنامه برند ملی هستش.
برند ملی، خیلی ممنونم. متشکرم. من خواهش می‌کنم اینقدر روی 2X صحبت کردم و طورت بالا بلت فضایی که هستم نمیتونستم خیلی با تومنینه و خیلی با آرامش بیشتر صحبت کنم.
خیلی ممنونیم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. خدا
نگهدارتون.
جمعه دستگاه صحبت های سرکار خانم دکتر امین رو شنیدیم، نظرتون رو بفرمایید در این خصوص.
خدمتون عرضم که چون فکر میکنم بود بیشتر از یه ربع نهایتا زمان نداشته باشم. ببینید، ما یک تصویر کلی داریم، یک شعار داریم در هالیوود تحت عنوان رویای آمریکایی، American Dream، که این در تمام ساحت‌های کشور آمریکا داره اتفاق میفته. موقع انتخاباتشون هم که میشه میگه که Make America Great Again، مثلا ترامپ میاد میگه که آمریکا رو دوباره قوی و قدرتمند کنی. یعنی همه شعارهای مثبت، امیدوارانه، اونم تو وضعیتی که سر LA و کالیفرنیاشون اون بلاها میاد و صدها هزار نفر ویرانه و آواره میشن و خانه هاشون و زندگیشون از دست میدن و بیمه هم همش رو تقبل نمی کنه و کشته میشن. تصور کنید همین اتفاق در ایران میافتاد. ما موارد عینی رو داشتیم، در ساختمان پلاسکو داشتیم، در متروپول داشتیم، آتش سوزی در پلاسکو داشتیم، ویران شدن متروپول رو داشتیم. سینما ایران اونجا چیکار میکنه؟ سینما ایران موقع بیانیه میده که تفنگ رو زمین بگذار، بیل و کلنگ دستشون رو دارن آوار برداری میکنن، میگه تفنگ رو زمین بگذار، یعنی دنبال موقعیت برای سوء استفاده در جهت دو قطبی سازی و مرزبندی با حاکمیت. کدوم حاکمیت؟ هم حاکمیتی که سینماگر ما، کارگردان، تهیه کننده و بازیگران اومدن از قبلش منتفع شدن و دریافت بودجه کردن و فیلم ساختن و جایزه دریافت کردن و در دنیا مطرح شدن. ما در مبحث قهرمان سازی یک نکته که داریم،
جناب رستگار، دلیل ایجاد این دو قطبیه و نبود زبان مشترک رو شما دلیل اصلیش
چیه؟ زبان مشترک وجود داره تا زمانی زبانشون مشترکه که نیاز دارن به حمایت حاکمیت. زمانی که جوایزشون رو دریافت میکنن و پاشون به یکی از سفارتخونه ها باز میشه، دغدغه‌شون میشه دریافت تابعیت دوگانه از یه جای دیگه. حالا یه وقت آمریکاست، یه وقت ایتالیاست، فرانسه است، آلمان، جاهای دیگه است. و نکته که هست اینه که ببینید، ما در آمریکا، در هالیوود چجوری قهرمان سازی رو شاهد هستیم. در انتخاب بازیگران هم حتی میبینید با دقت این نکته لحاظ میشه. شما اگر که میبینید شخصیت جیسون بورن رو مد دیمن بازی میکنه، شخصیت هانت رو تام کروز بازی میکنه، در ماموریت غیر ممکن. و شخصیت جیمز باند و افراد مختلف، اخیراً آخرش دنیل کریگ بود بازی میکنه، آرگو رو عرض کردن به نفلک بازی میکنه، همه با دلیل میرن سراغ این بازیگرا. برای ما چه اتفاقی میفته؟ برای ما حمید فرخ نژاد میاد از 20 سال قبل نقش افسر امنیتی رو بازی میکنه که بنده خودم مطالبم با تاریخ موجود، از 10 سال پیش اعتراض داشتم به این نکته که انتخاب درستی نیست، سنجیده نیست این انتخاب، انتخابای بهتری وجود داره برای بازیگره بسیار توانمندتری که اصلا آقای فرخ نژاد بازیگر توانمندی هم نبود و نیست. ولی نکته ای که هست اینه که فقط قامت بلندی داشت. نکته ای که هست اینه که قهرمانهای ما در فیلم قهرمان نیستن بماند، در بیرون فیلم کاملا ضد قهرمانن، یعنی علیه منافع ملی اقدام میکنن و باورپذیر نیستن و هیچ نظارتی اتفاق نمیفته، هیچ مدیریتی اتفاق نمیفته، در حالی که همین مدیریت نه در فضای رسمی، در فضای شرکت ها و کمپانی ها اتفاق میفته در آمریکا. شما گفتید که اینا رو چطور میشه مدیریت کرد؟ در آمریکا توسط کمپانی ها مدیریت میشه. مثلا من یک مثال عینی بگم، متأخرم هست، سریال هاوس آف کارتز که پربازی ترین و پرمخاطب ترین سریال نتفلیکس بود. این سریال در فصل ششمش یه اتفاق افتاد، قبل از اینکه فصل ششم ساخته بشه، چند هفته قبل از اینکه تولید شروع بشه، این تو پیش تولید بودن، توی پری پروداکشن بودن، پیش تولید بودن. بعد اتفاقی افتاد این بود که یک نفر میاد شکایت میکنه از کوین اسپیسی، بازیگر نقش رئیس جمهور، و اونجا بدون اینکه محکومیت اتفاق بیفته صرفا مرحله دادرسی بود و ایشون کنار گذاشته میشه از پروژه، نقش اول کنار گذاشته میشه. چرا؟ چون اونجا برای آمریکا مهم چیه؟ مهم تصویر آمریکاییه، تصویر جایگاه ریاست جمهوریه. چرا؟ چون در همون حسابکاس شما میبینید سیستم سالمه، افراد فاسدن. در ایران چه اتفاق میفته؟ سیستم فاسده، افراد سالمن و افراد مظلوم واقع میشن و منزوی میشن، میشن قهرمانان پوشالی که ناکام مجبور میشن کنج عزلت اختیار کنن و تن بدن به این جبری که توسط نظام داره به اونا تحمیل میشه. این تصویریه که سینمای ما و شبکه نمایشخانگی ما داره از ایران میسازه و شما شاهد هستید که وقتی در آمریکا همچین اتفاقی بخواد بیفته، مثلا پنتاگون مستقیما ورود میکنه، وزارت دفاع مستقیما ورود میکنه و مانع میشه. و ما در جشنواره فیلم فجر هم اینو بگم، در جشنواره فیلم فجر هم ما فیلمای عجیب و غریبی داشتیم، فیلم پیرپسر بود، فیلم غریزه بود، فیلم آبستن بود، فیلم لاک‌پشت بود که اینها پدر ستیزن، خانواده ستیزن، ایرانی ستیزن و در اونها آسیب‌های اجتماعی تصویرنمایی بازنمایی نمیشه، بلکه خلق میشه. شما یه سوال پرسیدید از مهمان تلفنی، من میخوام اونو جواب بدم بعد نکتتون رو بشنوم. اونم اینه که ببینید آسیب شناسی بسیار مهمه در سینما، ولی در سینمای مستند. سینمای داستانی اصلا فلسفه وجودیش این نیست. فلسفه وجودی سینمای داستانی رویاسازیه، تخیله. اما من دارم میگم تخیل به کنار، همان چه که در ایران هست اگر بازنمایی واقعی میشد وضعیت سینمای ما الان این نبود.
حالا با توجه به شرایط موجود و برآورد حالا شرایطی که از قبل بوده، شما آینده در واقع ایران رو برای برندسازی ملی ایران و تصویرسازی از ایران چطور می‌بینید؟ این سوال اول. دوم این که کدام یک از این در واقع حالا تم‌هایی که می‌تواند ایران رو در سطح بین‌المللی به عنوان یک تصویر جامع معرفی بکنه؟ ممکنه بفرمایید مثلا سینمای مقاومت میتونه باشه، سینمای متحد باشه، سینمای معناگرا باشه، حالا قبلا مثلا فیلم فارسی ها بود تم خودش رو داشت، کدوم یک از این تم ها رو میتونیم روش سرمایه گذاری بکنیم برای آینده که بشه در واقع به یک برند سینمایی برای ایران تبدیل بشه و در واقع تصویر جامع و کاملتری از ایران بشه به دنیا ارائه ده؟
من با فریب دادن مخاطب مخالفم، با مسخ کردن مخاطب مخالفم، با رویا فروشی در سینما مخالفم. اما اون چه که میتونه رهگشا باشه کاریه که کشورهای صاحب سینما و کشورهایی که سینماشون داره کاریو میکنه و حرفی رو میزنه که میخوان و به نفع کشور و مردمشونه داره انجام میدن، مثل آمریکا، مثل هند، الزاماً نه آمریکا فقط. اون هم حکمرانی یک پارچه به نحویه که اولا نهادهای متولی باید محدود بشن، ما الان هر سازمانی که داریم یه دونه بخش سینمای زیرمجموعه‌اش درست میکنه، این کاملا خلاف منافع ملیه، بودجه رو هدر میده. ثانیاً مدیریت متمرکز رو از بین میبره، در حالی که فرهنگ به دلیل اینکه در دراز مدت اثرگذاری داره باید بسیار متمرکز و یک پارچه و همافزا باشه. خب مثلا میبینید که شهرداری اومده امسال فیلم ساخته در مورد افاقنه، زنان افغان، بسیار محترمه، ولی به ما چه؟ ما الان زنان ایران مسئله‌مونن، مردان ایران مسئله‌مون، خانواده ایرانی مسئله‌مونه، یا زنان افغان؟ یعنی یه دونه فیلم داری، اون یه دونه فیلم هم دغدغش میشه مرد آرام، فیلم مرد آرام دغدغش میشه این که چه اتفاق عاشقانه بین دختر نوجوان با یه پیرمرد که با هم ازدواج میکنه میفته، به ما چه اتفاقی میفته؟ ما الان خودمون این همه مسئله و دغدغه داریم، یه ذره بودجه داری، اون یه مقدار بودجه رو حروم می‌کنی برای همین سوژه، هیچ بعد به هیچ کس هم جواب پس نمیدی، میگی من کردم به خاطر که نظرم بوده، اینطور دوست داشتم سرمایه گذاری کنم. یعنی اینکه روی سر ملت یه دمیان سلمونیات میگیرن و حکمرانی فرهنگی مدیریت فرهنگی رو بلد نیستن و میان بودجه به طول مالو اسراف میکنن، یکی از دلایلش اینه که اصلا امکانشو دارن. من میگم برای چی باید امکانشو داشته باشه؟
در واقع شاید این ناشی از اون عدم راهبرد ملی باشه که این در واقع حالا این نهاد جایگاهش مشخص نشده که آقا شما اگر هم میخوای ورود بکنی به حوزه سینما بعد تحت این عنوان ورود کنی و با این رویکرد.
ببینید مانیفست یا مرامنامه یا چارچوب ارزشی هنجاری اندیشه‌ای، خب ما در سینما نداریم ولی در جمهوری اسلامی داریم. خب شما میبینید که فلان نهادی که خودشو منتسب میدونه به گفتمان رهبر انقلاب میاد فیلم میسازه دقیقا علیه گفتمان رهبر انقلاب. خب بعد میگی که چرا این فیلمو شما ساختید؟ میگن که ما به نظرمون نیاز بوده که این زیرکی رو به خرج بدیم که مستقیم حرفمون رو نزنیم. بعد مستقیم حرفش رو نزده برای اینکه جذب حداکثری کنه، اومده جذب حداکثری، نه جذب حداقلی شده. یعنی ما حداقلی در کشورمون داریم، این حداقل ممکن روحیاتی داشته باشن، این اومده اون نگاه آشوب پسند و هرج و مرج طلب و اومده به رسمیت داده بهش و اون نگاه اکثریت حاکم بر جامعه رو از دست داده. خب اتفاقی که میفته این وسط این هست که شما شاهدید در شبکه نمایش خانگی هم مسیر سینما داره به نحو سوء دنبال میشه، یعنی فیلم‌های خوب سینماییمون نه فیلم‌های بد سینماییمون داره در شبکه نمایش خانگی تقسیم میشه. بشه ترتیب به این ترتیب که شما میبینید مثلا سه سریال اخیر تازه وارد شده به سکوها، یعنی عزازیل و آبان و تاسیان، یکی یکی بدترن. آبان که اصلا مجوز نداره، در سکوی شیدا مجوز نداره و کسی نمیتونه جلو دارش باشه. آقای علی ملاقلی پور
خب
مصاحبه
من
داره،
من یه مکتبی از بکنم دو دقیقه وقت پیشنم.
علی ملاقلی پور مصاحبه داره با آقای اکبر نووی همین سه ماه پیش، دو ماه پیش، اونجا نکته عجیبی میگه. میگه که من در تیتراژهای خیلی از سریال ها میبینم که وزارت اطلاعات داره ورود میکنه به این عرصه و اینو من توی یادداشتای همین هفته توی یک یادداشت خبرگزاری فارس هم دیدم و این مسئله خیلی داره شنیده میشه. شما تصور کنید، حالا فرض بر این که این حرف آقای ملاقلی پور فرضاً درست باشه، ما که نمیدونیم، میگیم فرضاً درست علی منقل، اگر چنین باشه واقعاً نهاد فرهنگی مربوطه، خواه صدا سیما، وزارت فرهنگ، شورای انقلاب فرهنگی، چطور میتونه مدیریتش رو انجام بده؟ مثلا میبینید همین تاسیان رو دیدید شما؟ تاسیان رو ببینید، تاسیان واقعا سفیدشویی و تبلیغ رژیم ستمشویی و پهلوی دومه، یعنی سال 56 رو داره روایت میکنه و اینقدر خوش رنگ و لعاب و اینقدر وسوسه انگیز و اینقدر جذاب داره نشون میده اون میخواد این کار رو بکنه با انواع اقسام منکرات، با انواع اقسام مسکرات، با انواع اقسام ناهنجاری ها که میخواد بگه ایران همچین جایی بوده، یه بهشت بوده برای مردا، زنا، دخترا، پسرا، جوونا، میانسالا، سالمندا و شما خودتون اینو از دست دادید و دوچار این تاسیان شدید، دوچار این غم و اندوه عمیق تهنشین شده ناشی از دست دادن و فقدان شدید و میبینید که ما در همین جشنواره، در همین جشنواره اخیر یکی از فیلم‌ها تهیه کنندش اینو گفته بود که به یکی از بازیگرها که تو همین اتفاقا سریال‌های اخیرم که داره پخش میشه بازی میکنه، گفته بود که بیا این نقش رو بازی کن. دستموز بالایی هم پیشنهاد داده بود و گفته بود که بازیگر گفته بود که من نه تنها نقش علیه پهلوی با این عددی که تو گفتی بازی نمیکنم، بلکه 100 میلیارد تومن هم اگه به من بدی من علیه پهلوی فیلم بازی نمیکنم، ولی لح پهلوی میاد سریال بازی میکنه. خیلی جالبه. بله. این نکته بسیار عجیبیه.
با توجه به اینکه تیتراژ برنامه هم داره میره، ما سوالاتمون هم باقی مون، ان شاءالله بتونیم در این فرصت مجددی خدمت شما و مهمانان دیگر برنامه هم باشیم.
نهادهای با موضوع... فرهنگی نباید هم خونسا کنن، باید در راستای اون منظومه فکری جمهوری اسلامی حرکت کنن، نه که خودشون بیاد مانیفست خلق کنن و بعد خودشون رو نظام تلقی کنن، نهادهای دیگر رو غیر نظام تلقی کنن.
جمع‌بندی شما رو هم شنیدیم، انشالله که موفق باشید. ممنون از در واقع فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.